واقعا من باهاش دست و پنجه به قولی نرمیگم و همیشه مشکل داشتم از این موضوع که احساس کردم که خوراک من بیشتر میشه.
درسته. ببینید ورزش کردن اتفاقا حالا برعکس چیزی که شما میگین در صورت استمرار و تداومش هورمون‌های ضد اشتها رو یعنی در بدن زیاد میکنه، یعنی باعث کنترل اشتها میشه. مسئله که وجود داشته احتمالا شما خوراکتون رو در طول روز تنظیم نمیکردید تو اون دوره که ورزش میکردید. اینجا حتما و ضرورت این مسئله رو نشون میده که افرادی که قصد کاهش وزن دارن، حالا خیلی خوبه که آدم ورزش رو شروع بکنه، ولی حتما باید از این متخصص تغذیه و یک رژیم غذایی صحیح هم در کنار ورزش استفاده بکنه تا بتونه وزنش رو کم بکنه. و یکی از مسائلی که حالا خیلی به کنترل اشتها کمک میکنه که احتمالاً این هم توی رژیم غذاییتون مختل بوده که نذاشته که حالا شما ورزش رو ادامه بدید، دریافت کافی پروتئین روزانه است که اشتها رو خیلی کنترل میکنه که حالا حتما آقای دکتر نوروزی توضیح خواهند داد. این مثلا چیزی است که باید متخصصین تغذیه برای شما تنظیمش بکنن. با توجه به شرایطی که در زندگی شما پیش اومده، من خیلی توصیه میکنم که حتما یک رژیم رو از متخصصین تغذیه حتما دریافت بکنین که در کنارش هم اون فعالیت فیزیکی رو که حالا شروع کرده بودین حتما حتما ادامه بدید.
یعنی خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی، بفهمید.
حالا من در رتبه پروتئین بگم، حداقل باید یک پروتئین مینیمم مورد نیاز رو داشته باشن. این موردی که ایشون مثلا شام رو حذف کردن، احتمالاً ورزششون هم بعد از ظهر بوده یا عصر بوده و خود این باعث میشه که اصلا بدن اصلا اون سیستم متابولیکی بدن به شدت به هم بخوره، ایشون دچار افزایش اشتهای غیر عادی بشه و اذیت بشه. و واقعا با یه برنامه رژیم غذایی مناسب، ساعت‌های غذایی مناسب استفاده بکنن و غذاهای مناسب داشته باشن، ایشون این میشه به راحتی جلوی افزایش اشتهایشون رو بعد از ورزش گرفت.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. من این سوال رو بپرسم، اصولا اونهایی که رژیم میگیرن و ورزش رو با هدف کاهش وزن انجام میدن، شما بدنسازی رو توصیه میفرمایید؟
بله حتما. و بدنسازی ورزش قدرتی اتفاقا خیلی همون رستینگ متابولیت ریت یا همون متابولیسم پایه رو خیلی بالا میبره، تنظیم قند خون رو خیلی خوب انجام میده. منتها در وهله اول افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن و خصوص قبلا هم غیر فعال بودن، ما بر اساس پروتکلامون میگیم که ابتداعا باید ورزش هوازی رو شروع بکنن، یه کاهش وزن اولیه‌ای داشته باشن، عادت به ورزش درشون شروع بشه و به این صورت آسیب هم درشون کمتر میشه. یعنی افرادی که اضافه وزن شد اولش نتونن خیلی حالا از وزنه استفاده بکنن، تعادل خوبی نداشته باشن، شروع این ورزش هوازی باعث میشه که عمل کردشون بهتر بشه، تطابق عصب و عضلشون بهتر بشه، خودش کمک میکنه که ابتداعا کاهش وزنی هم براشون ایجاد بشه. بعد از گذشت 6 تا 8 هفته ورزش های هوازی شدت بالا و کاهش وزن، اون وقت ورزش قدرتی رو حتما باید شروع کنیم. یکی از درمان های اصلی کنترل وزن و افزایش متابولیسم ورزش قدرتی هست، ولی در افرادی که قبلا فعال نبودن بعد از گذشت 2 ماه از ورزش های هوازی.
بله صحبت های آقای دکتر بنی هاشم رو بشنویم. استاد بفرمایید. روانپزشک
سلام آقای فروتن.
سلام علیکم آقای
فروتن. من جوری که متوجه شدم شما 3 سال بعد از ازدواجتون 18 کیلو چاق شدی.
دقیقاً درست آقای دکتر.
خب آخه ازدواج به تنهایی نمیشه 18 کیلو آدم چاق کنه، چه تغییراتی اتفاق افتاد بعدش؟
بعد از این 3 سال که دقیقاً تو این طی 3 سالی که گذشت، من رژیم غذایی درستی نداشتم و رعایت نمی‌کردم، فعالیت بدنی بسیار کم بود.
شما بگید قبل از این 3 سال چه کار می‌کردید، بعدش چی شد؟ یعنی مثلا شما ورزش می‌کردید یا شغلتون عوض شد؟
نه شغل من عوض شد دقیقاً. شغل من قبلاً توی شرکتی بود که فعالیت بدنی بالایی داشت.
چی بود
داشتم.
شغلتون قبل از این 3 سال؟
ببینید من مهندس اجراییات بودم تو شرکت قبلی و مجبور بودم که تقریبا در طی روز 3-4 ساعت سر پا وایسم و جابجایی داشته باشم، ولی وقتی شغل من رفت تو شرکت چای، اونجا کار کردم، کار حسابداریشونو، پشت میز نشسته بودم و هیچ گونه فعالیتی نداشتم، یعنی اصلا جابجایی در طی اون روزی که میگذشت من اصلا نداشتم و این باعث چاقی من شد و از اون برم رژیم غذایی که به قولی رعایت نکردیم اینا همه دست به دست هم داشت.
مشکل رژیم غذایی چی بود که تغییر کرد؟
ببینید من صبح که صبحونه رو میخوردم، بعد ناهار رو میخوردم، بعد از دوره میانه بین ناهار و از، یعنی در واقع بین عصر، من باز یه وعده دیگه غذا میخوردم، باز ساعت 9 غذا میخورد. حتی بعضی وقتا بود که من نصف شبم غذا میخوردم.
خب چه فرقی کرده بود؟
اشتهای من خیلی بیشتر شده بود.
در اثر چی؟
نمیدونم.
ببینید اینا رو باید پیداش کنیم با هم. ببینید اینا اصطلاحاً یک نقاط عطفیه تو منحنی اضافه وزن شما. یه تغییرات رفتاری اتفاق افتاده. اینا ریس شدنش خیلی مهمه.
درست.
خب اینکه شما مهندس اجراییات بودید، احتمالاً بالا سر پروژه‌ای یا برنامه‌ای اجرای چیزی بودید، بعد پشت میز نشین شدید، این یه دلیل موجه. درست؟
درست.
ولی اینکه عادات غذاییتون تغییر کرد، این چی شد؟
دقیقاً شاید استرس منم تو شرکت چای بالا رفت، چون به خاطر حساسیت کاری که بود و احساس می‌کردم با خوردن یا تغذیه‌ای که دارم این بهم آرامش میده.
آها، حالا شد. پس من الان فهمیدم. یعنی دقیقا. شما بعد از شغلتون که عوض شد رو به ریزخاری یا وسوسه خوری آوردید.
دقیقاً.
آها، خیلی خوب. این همین مشکله. من دنبال همین بودم. ببینید وقتی ما توی 36 سالگی یا 35 سالگی همچین روندی، همچین اتفاقی میفته، یعنی یک حادثه، یعنی یک تغییر بزرگ رفتاری در شغل یا عادات غذاییمون پیش اومده. اگر اینو پیداش نکنیم دقیق نمیتونیم به هدف بزنیم. پس شما الان مبتلا به بینج ایتینگ شدین یا همون وسوسه خوری. الان وسوسه خوریتون مثلا شغلتون حسابرسیه گیر و گرفتاری تو این مسئله استرستون زیاده؟
وقتی که استرس برام حاکم میشه با حالا نوشابه خوردن، با چه میدونم خیلی شیرینی خوردن، احساس میکنم که این یه مقداری از این استرس کم میشه.
نه نه، استرس چیه که 3 سال اومده سراغتون؟ مربوط به شغلتونه؟
هم شغل، هم به قولی کلن در رابطه با زندگی که
خب بینا باید بپردازیم. من الان میدونم سخته که شما بخواید اینو توی یه برنامه صحبت کنید، بعد بیاد اینو پخش بشه. استرس زندگی شما رو مثل یک زوج درمانی باید بهش بپردازیم. خب
درست.
استرس شغلی شما رو مثل کسی که مسئولیتی داره، نگران حسابرسی و استرس های شغلی، باید بهش بپردازیم. درست. تا روش های مقابله با این استرس ها رو بتونیم براتون عین یک لباس به اندازه قامت جامعه شما براتون بدوزیم و توصیه به اندازه خودتون بکنیم. خب اینجا خیلی الان برای من اینها روشن نشد، ولی یه نکته کلی میگم براتون. ببینید آقای فروتم، ما یه عادت داریم، عادت خوردن. خب یه تغییر برنامه های روزانه داریم. این عادت خوردن درست پا به پای تغییر رفتار ما تغییر نمی کنه. عادت اصطلاحاً یه خورده اینرسی داره، یعنی هم کم شدنش زمان می بره هم زیاد شدنش. اگر شما مثلا تا سال 97 فعالیت شغلی زیادی داشتید، بدنتون خیلی زیاد کار می کرد، عادت خوردن برای اون فعالیت رو هم داشتید. خب بعد که این فعالیت جسمی یه دفعه با تغییر شغل شما از یه شرکت به شرکت دیگه کاهش پیدا کرد، این رفتار، عادت خوردن شما به همین سرعت کم نشد، به جاش عادت دیگه اومد سراغش. درسته؟
دقیقاً.
یعنی نباید نگاه ما به یک آدم مثل یک ماشین باشه. فکر کنیم که مثلا ماشین اگر در دفعه 100 تا میره میزنه رو ترمز میشه 20 تا، موتورش و باکش و صندلیش و همش یه دفعه کم میشه. خیر، آدمیزاد اینجوری نیست. آدمیزاد اگه 100 کیلومتر در ساعت سرعتش باشه میزنید رو ترمز، خود رفتاره زود وای میسته، ولی عادته هنوز داره 100 کیلومتر در ساعت میره. زمان میبره. همون اون عادت رفتار، اون خوردن، یا اون عادت خوردن درست تر بگیم، باعث میشه که شما طی ماهای اول کالری زیادی داشته باشی و نسوزونی و یه به تدریج چاق بشی. باید به اینها بپردازیم آقای فروتن. بعد به اون تغییر رفتاره و باقی موندن عادته و مدیریت استرسه در زندگی شما و تغییر شغل شما و متأهل شدن شما بپردازیم. خب اینجا خیلی جاش نیست، شما هم راحت نیستید. به نظر من این موضوع رو حالا با یه درمانگری، چه روانپزشک باشه چه روانشناس متبحر دکتر روانشناسی بالینی داشته باشه موضوع رو باز کنی تا ببینیم چی کارش میشه کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنی هاشم از توصیه هاتون. اما آقای فروتنراد ممنون هستم، مهمان برنامه ما بودین، براتون آرزوی موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
دوستان ممنون تا این لحظه شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت بودین. @ کلینیک چاقی _102 آدرس ما در فضای مجازی. در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102 و مهمان این برنامه بشید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
همراهان رادیو سلامت، عصر آدینتون به خیر باشه انشاءالله. یادآوری میکنیم اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:47 دقیقه است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
این اول سبحان الله پاک و منزه هست خدایی که تو را او که آرام بخش است و آرام جان
به نام خداوند جان آفرین. سلام بر شما یاران مهربان، شما عزیزان عاشق، شما همراهان با وفا که در این لحظه های زیبا برای دل سپردن به عشق الهی پای سجاده نشسته اید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذی جعل لكم الليل لتسكنوا والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا الله الذي جاء جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت. مؤذن مرحوم حسین صبح دل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از همراهیتون با آرام جانی دیگر سپاس گذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكارم ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وننني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
سرگشته که پرپر زد و گم شد در ظلمت چشمان سیاه مرغ دل دیوانه من آن قصه دیوانه زنجیر بگردم دست شد گریزان و با قافله ها